فصل دوم.
گفتار دوم، اهمیت شناخت چهره و سیره حقیقی ائمه علیهم السلام. چهارم محرم 1393 هجری قمری، 19/11/1351. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. پروردگارا، به محمد و آل محمد دلهای ما را پس از آشنایی با حقایق و پس از آگاهی از نور معرفت با ظلمت جهل و غفلت نمیران. پروردگارا، ما را به سیره محمد و آل محمد زنده بدار و به سیره محمد و آل محمد بمیران. قال الله تبارک و تعالی: و جعلنا منهم ائمة یهدون بأمرنا لما صبروا و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانو لنا عابدین. کم اطلاعی شیعیان از سیره سیاسی و اجتماعی ائمه علیهم السلام. گفتیم که موضوع بحث ما درباره شناخت امامان اهل بیت علیهم السلام خواهد بود، چون ما می‌شناسیم که آنان بازگرداننده مجد توحید و اسلام به همه بشریت بودند. نام اینها برای ما روشن است. کسانی که در طول تاریخ رقبای اینها بودند و با اینها معارضه کردند و مقام اینها را برای خودشان ادعا کردند، از نظر ما مردودند. تردیدی نداریم در این که رهبران ما و امامان ما ایشان هستند. تردیدی نداریم، یعنی عالم شیعه تردید ندارد، حتی عوام شیعه در این جهت مردد نیستند. همه می دانند، همه می شناسند. آنهایی هم که به خصوصیات تاریخ زندگی نمی‌شناسند، به طور مجمل می‌شناسند. اگر هم نمی‌دانند که مثلا تاریخ ولادتشان کی بود، تاریخ وفاتشان کی بود، چند قول در این زمینه هست. به طور مجمل می‌دانند که مثلا امام موسی بن جعفر صلوات الله علیه امام هفتم بوده، امام علی بن موسی رضا علیه السلام امام هشتم بوده و از این قبیل. پس در عالم شیعه در این جهت تردید و شکی وجود ندارد. یک چیز برای ما لنگ است و آن این است که ما اگرچه این بزرگواران را به نام و نشان و منصب شناخته ایم، اما زندگی اینها برای ما ناشناخته است. بحث ما درباره این است که زندگی ائمه معصومین از اهل بیت علیهم السلام، همین 12 نفر معهود، به چه صورت و به چه کیفیتی می گذشته است. هدف اینها چه بوده و برنامه‌های اینها را چه چیزهایی تشکیل می‌داده و همانطوری که دیروز عرض کردم، مناسبات اینها اولاً با حکام و قدرت‌های زمان، ثانیاً با مکتب و با دین، ثالثاً با مردمانی که پیروشان بودند، رابعاً با علمایی که همبسته و همسلک قدرت‌های زمان بودند چه بوده؟ بحث‌های ما اینهاست. ما معتقدیم که در این باره اطلاعات کم است. شما حالا چه اعتقادی دارید من نمیدانم. بنده شخصا اعتقادم بر این است که در این زمینه خیلی اطلاعات کمی وجود دارد. برای خاطر اینکه خود بنده هم قبل از آن که در این زمینه بگردم و مطالعه کنم و یک چیزی بخواهم به دست بیاورم، یک اطلاعات خیلی مبهم و مجملی داشتم. بعد که وارد شدم و نگاه کردم، دیدم نه، خیلی حرف هست، خیلی مسائل هست، خیلی نگفته ها هست. آنقدر از این نگفته ها هست که اگر کسی بگوید شیعه ائمه خود را اصلا نشناخته، خیلی نباید تعجب کرد و حمل بر مبالغه کرد. این بحث دیروز بود. دو فایده شناخت امامان علیهم السلام. آنچه امروز درباره اش صحبت می‌کنیم این است که خب، حالا فایده این بحث چیست؟ همونطور که در عالم طلبگی مرسوم است و از قدیم الایام هم مرسوم بوده که وقتی طلبه محصل این راه ما و سبک کارهای ما می‌خواست وارد هر علمی و موضوعی شود، چند مطلب را به او تذکر می‌دادند که یکی از آن چند مطلب فایده آن علم بود. مثلا طلبه علم منطق که می‌خواست شروع کند، اول باید می‌فهمید که فایده این علم چیست و به چه درد او می‌خورد. تا این را نمی‌فهمید که این کار مفید و نافعی است، شروع نمی‌کرد. ما هم اول باید ببینیم که فایده این بحث ما چیست. شناخت رهبران و پیشوایان برای پیروان و دنبال روان دارای دو فایده است. یک، آموختن روش زندگی از ایشان. یک فایده عبارت است از فایده آموزش. رهبر اگر گفتهش و کردارش و برنامهش برای پیروان معلوم شد، فایده بزرگ و مهمی که دارد این است که به پیروان می آموزد چگونه زندگی کنند. چرا این فایده در شناخت برنامه رهبر است؟ چون معنای رهبری این است، یعنی یکی از ابعاد رهبری این است. شما اگر چنانچه کسی را که امام می دانید، ندانید که درباره فلان مسئله قضاوتش چه بود و عملش چگونه بود، طبعا نمی توانید از او پیروی کنید و مأموم او باشید. خاصیت مکبر در نمازهای جماعت چیست؟ همین که می گوید امام بلند شد یا نشست، یا به رکوع رفت یا سجده کرد. این کار لازم هم هست. اگر شما ندانید که امام سرش را از سجده بلند کرده، ممکن است سر را بلند نکنید. اگر ندانید که امام از جا بلند شده، ممکن است اصلا از جا بلند نشوید. خب، این چه امامتی و چه مأمومیتی است؟ این چه امامتی و اقتدایی است؟ لذاست که در آیین فقه ما یکی از چهار مدرک و مأخذ استنباط سنت است. یعنی فقیه وقتی که می‌خواهد برای تدوین فقه اسلام، یعنی تدوین حقوق جامع الاطراف اسلامی استنباط کند، در مقابل او اول بار قرآن قرار دارد که از آن تعبیر می کنند به کتاب و دنبال سر کتاب در کنار کتاب سنت است. سنت چیست؟ سنت عبارت است از قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم. قولش عبارت است از همان روایاتی که از گفتار اینها در دست است. فلان کار را بکنید، فلان کار را نکنید. فعل او عبارت است از برنامه زندگی او. او چگونه عمل می کرد؟ برنامه زندگیش چه بود؟ و ما اگر شناختیم و دانستیم که پیشوا و امام ما، که اگر در اینجا امام به معنای عام مورد نظر باشد، هم پیغمبر را شامل می شود و هم دوازده امام و پیشوای ما را چگونه عمل می کرده، این شق سنت را هم پیدا کرده ایم. پس یکی از شقوق سنت عمل معصوم است، یعنی آنچه او عمل می کرده. منتها تا کنون آنچه برای پیگیران از اعمال و افعال معصوم مطرح بوده است، عمل اینها در مسائل فردی بوده و این از بدبختی های اسلام بوده است، از انحراف های بزرگ اسلام بوده است. قصت تاریخی از سیره سیاسی و اجتماعی امامان علیهم السلام. همیشه در صدد بودند که ببینند امام صادق علیه السلام مثلا در حال سجده به کجا نگاه میکرد، یا چشم را میبست یا باز میکرد، یا در وقت غذا خوردن لقمه را چگونه برمیداشت، یا در وقت راه رفتن به این طرف و آن طرف نگاه میکرد یا نگاه نمیکرد. اما در صدد نبودند که معلوم کنند در این خط سیر تاریخی کاروان بشر که امام صادق علیه السلام یک مهره اساسی از این کاروان است، چگونه سیر میکرد و چگونه حرکت می کرد. برای ایفای نقش تاریخی خود چگونه عمل می کرد. در مقابل قدرت‌های طاغوتی که ریشهشان در تاریخ به زمان انبیای عظام و بزرگان تاریخ الهی می رسد، یعنی فرعون و نمرود و پیش از اینها، و در مقابل این جبهه‌بندی بزرگ تاریخی چگونه عمل می کرد. در صدد نبودند اینها را پیدا کنند، یا اگر در صدد بودند چیزی ننوشتند که ما امروز از آنها استفاده کنیم. ما امروز وقتی که برای پیدا کردن روش زندگی ائمه معصومین علیهم السلام دنبال مدرک و مبنا می‌گردیم، مثل محققین قرن سوم و چهارم هجری مجبوریم بگردیم دنبال همین روایات متفرق و همین نقل‌هایی که وجود دارد و نمی‌توانیم یک چیز شکل گرفته‌ای، یک نوشته‌ای، یک تألیفی، یک مطالعه منظم پیوسته‌ای را پیدا کنیم که ما را از بسیاری از مطالعات بی‌نیاز کند. نخیر، باید مثل همان محققین قرن سوم و چهارم هجری عمل کنیم که می گشتند روایات را از دهان این و از دهان آن پیدا کنند و از مجموع نقل‌ها یک چیزی خودشان استنباط کنند. امروز ما هم در همان وضع قرار داریم، یعنی باید روایات را جمع کنیم و قول مورخ و قول محدث و قول مفسر را نگاه کنیم و از مجموع آنچه نقل کردن خودمان امروز یک استنباطی بکنیم. پس قبلا این کار نشده، اگر میشد ما امروز این احتیاج را نداشتیم. بنابراین یک فایده شناختن زندگی رهبران و پیشوایان فایده آموزندگی است. گندی به انسان می آموزد که خط زندگی را چگونه باید مشی کرد و رفت و پیمود. به شیعه می آموزد که اگر می خواهد پیرو امام و پیشوای خود باشد، در مقابل فلان مسئله تاریخی یا فلان حادثه اجتماعی چگونه باید موضع بگیرد. به کسی که در مقام رهبری اجتماع به جای امام نشسته است می آموزد که باید چگونه دنبال کار امام را بگیرد و چگونه جامعه را سیر بدهد. و به آن کسی که گوش فرا دهنده به سخن اوست می آموزد که سخن او را چگونه گوش دهد و روی چه نکته اش تعبد کند و روی چه نکته اش آزاد و مستقل بیندیشد. این یک مطلب. دو، برانگیخته شدن و ایجاد اعتماد به نفس مذهبی. دومین فایده‌ای که بر شناخت رهبران و پیشوایان مترتب است، فایده روحی و فایده احساسی است، نه فایده آموزندگی. یک جامعه مثل یک خانواده است. شما بچه‌ها یک خانه را تصور کنید. اگر اینها احساس کنند که پدر با شخصیتی نداشتند یا اصلاً پدر نداشتند، یا عکس این را تصور کنید. اینها تصور کنند که پدر با شخصیت عظیم و شأن آبرومندی داشتند که می توانند به او مباهات کنند، حال این دو جور بچه یکسان نیست. از مسائلی که امروز برای مردم دنیا مسلم شده این است که برای ایجاد روح شخصیت و استقلال در امتهای عالم و در ملتهایی که در این جهان زندگی می کنند، یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل این است که پیشینه افتخارآمیز این امت و چهره منور رجال پیشرو و پیشتاز این امت همچنان درخشنده و منور در مقابل چشم این امت گرفته شود. این در اینها روح غرور ایجاد می کند. نیاز ملتها به قهرمانان و پیشینه پر افتخار. شما امروز ببینید مثلا برای ژان دارک یک قهرمان ملتش چه می کند؟ از حرفایی که خیلی شنفته ایم یکی این است که آنهایی که شخصیت بارز برجسته‌ای ندارند یا به عللی نمی توانند رویش تکیه کنند، سمبل آن شخصیت را یا بعضی که زیاد دارند، سمبل آن شخصیت ها را به صورت سرباز گمنام، یعنی به نام آن شخصیت موهوم معین می کنند و همه در مقابل او ادای احترام می کنند. می‌گردند در لابلای دفاعن، آثار مدنیت‌های گذشته را بیرون می‌کشند و غبار فراموشی را از چهره اینها می‌زدایند و اینها را در مقابل چشم گرسنه و پرسش کننده و کنجکاو ملت‌ها می‌گیرند. می‌گویند این تویی در چند قرن قبل، خودت را ببین که انسان خودش را در آینه قرن‌ها ببیند. این کاری است که امروز در دنیا وجود دارد. افتخار ملت‌ها به قهرمانان دیگر ملت‌های همسو و همجهت با خود، بلکه از این بالاتر ملت‌هایی هم که با یکدیگر ارتباط نژادی ندارند اما ارتباط هدفی دارند، ارتباط برنامه‌ای دارند، ارتباط نیازی و خواستی دارند، شخصیت‌های سایر ملت‌هایی را که با آنها این ارتباط را دارند به عنوان یک شخصیت محبوب و آموزنده و قابل ستایش در مقابل چشم می‌گیرند. مثلا گاندی، اگر نژادش غیر نژاد مردم مصر است، اما ملت مصر هیچ عبایی ندارد که از شخصیت گاندی تجلیل کند. منظورم ملت حالای مصر نیست. به طور کلی، ملتی که در حال رشد و ترقی بود، مثل ملت مصر، آن روزی که با دشمنانشان مبارزه می کردند، هیچ عبایی ندارد که گاندی را یک شخصیت بزرگ معرفی کند و روی آن کار کند و درباره‌اش کتاب بنویسد. چرا؟ برای خاطر این که اگرچه اینها با همدیگر ارتباط نژادی ندارند، ارتباط منطقه‌ای ندارند، اما اینها در یک نیاز با همدیگر مشترکند و آن نیاز به استقلال است. می‌بینید مردمی که مثلا در ویتنام دارند می‌جنگند، در آن نقطه دور عالم ممکن است از یک قهرمان دیگری که در یک نقطه دیگری با همان نیاز و با همان خواست با یک دشمن دیگری می‌جنگد تقدیس کنند. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی یک قهرمان، یک شخصیت محبوب، یک چهره منور به هر جهتی تعلق به یک ملت پیدا کرد، چون با اینها هم نژاد بود یا چون با اینها هم منطقه بود یا اگر هیچ کدام از اینها نبود چون با اینها هم نیاز بود، یعنی دارای نیاز واحدی بودند، دارای راه واحدی بودند، برای زنده کردن این ملت خوب است که آن قهرمان را زنده کنند، خوب است که آن قهرمان را بشناسند. تلاش استعمارگران برای از بین بردن قهرمانان ملی ملت‌ها با هدف تحقیر و تسلط بر آنها. امروز شما هم وقتی که زندگی گاندی را می‌خوانید یا زندگی جمیله بوپاشا را می‌خوانید یا زندگی فلان قهرمان دیگر را که در گوشه دیگر دنیا زندگی می‌کرده می‌خوانید، لذت می‌برید. احساس اهتزاز می‌کنید. احساس می‌کنید که به خاطر نیاز مشترکتان با او در خودتان یک غروری وجود دارد. پس این خاصیت شناخت رهبران است از جنبه دوم. اتفاقاً آن کسانی هم که می‌خواستند و می‌خواهند در طول تاریخ ملت‌ها را ضعیف کنند، بی‌شخصیت کنند، استقلال روحی و فکری را از اینها بگیرند، روی همین نقطه مسئله شخصیت‌ها و رهبران و چهره‌های درخشنده انگوش گذاشتند. رهبران را از اینها می‌گیرند، چهره‌های محبوب را از اینها می‌گیرند. این که به چه صورت می‌گیرند را بعداً عرض می‌کنم. وقتی که این احساس در یک ملت به وجود آمد که شخصیت برجسته‌ای در پیشینه زندگی تاریخی او وجود نداشته است، احساس حقارت می‌کند. وقتی احساس حقارت کرد، کار برای آن متصرف مستبد و سیاسان است. برای اینکه کسی را تصرف کنی، اول کوچکش کن، اول تحقیرش کن، اول به او حالی کن که چیزی نیست. اول در دل او این مطلب را فرو کن که هیچ نقطه مثبتی در زندگی او وجود ندارد. وقتی که او خوب باورش آمد که هیچی نیست، وقتی باورش آمد که بی شخصیت است، وقتی باورش آمد که حقیر است، وقتی باورش آمد که بی بوته و بی ریشه است، خیلی آسان می شود او را تصرف کرد. این مطلبی است که برای شما احتیاجی به اثبات و استدلال ندارد. شما می‌بینید که پیشینه‌های پر افتخار را در کشورها و در جامعه‌ها و در میان ملت‌های محکوم چگونه خلق کردند، با چه عناوین و بهانه‌هایی زدودند، چگونه صورت‌های زیبا و منور را زشت جلوه دادند. اینها را شما می‌بینید و روشن است. پس استعمارگران به تعبیر معروف و شایع و به تعبیر جالب‌تر دشمن، دشمنی مخصوص استعمارگر نیست. خیلی ها دشمنند، استعمارگر هم نیستند. وقتی که میخواهد ملتی را تصرف کند، در اون نفوذ کند، او را قبضه کند، منافع خود را با وجود او تأمین کند و او را استثمار کند و مورد بهره کشی قرار دهد، یکی از کارهای جالبش و حیله های مؤثرش این است که شخصیت های برجسته را از او بگیرد. دو روش دشمنان یک ملت برای از بین بردن قهرمانان ملت‌ها. و ما می‌بینیم که این کار به دو صورت ممکن است انجام بگیرد. یک، به فراموشی سپردن نام آن قهرمان و ممنوع کردن یاد او. یک وقت هست که یک شخصیت را به کلی پامال می‌کنند، یعنی ذکر و یاد او را و اسم او را انسا می‌کنند. بعدها درباره یک انسانی توطئه سکوت به وجود می آورند. درباره او حرف نمی زنند. از او سخنی نقل نمی کنند. از زیبایی ها و شگفتی های زندگی او مطلبی را یادآوری نمی کنند. یا بالاتر، اگر کسی نام او را برد، این را گناهی به شمار می آورند که مستحق مجازاتی است. مثل چه؟ مثل روش معاویه در زمان حکومتش. از طرف شام یک بخشنامه‌ای به تمام مناطق قلمرو اسلامی صادر شد. الا برئت الذمه ممن روی فی آل ابی تراب. هر کس که جمله‌ای را درباره علی و خاندان علی علیه السلام نقل کند، من ذمه اسلام را از او برداشتم. یعنی او مسلمان نیست و با او باید معامله کافر حربی شود. یعنی هر کار توانستید با او بکنید. اگر مالش را گرفتید، جانش را گرفتید، کتکش زدید، فحشش دادید، اسمش را از دیوان بیت المال حذف کردید، اشکالی ندارد. یعنی یک انسانی است که از نظر جامعه اسلامی اصلاً حیثیت اجتماعی ندارد. از حقوق جامعه اسلامی برخوردار نیست و رویش حساب نمی شود. این کار مدتی تعقیب شد، به شدت هم تعقیب شد. بنده حاکم و خلیفه دیگری را بعد از زمان معاویه سراغ ندارم که یک چنین وضعی را به وجود آورده باشد. البته خیلی به این فکرم نبودم. تازه به این فکر افتادم و مجال رسیدگی کاملی نداشتم. البته در زمان عبدالملک و هشام تا یک حدودی اینجور بود. اما نه آنچنان وسیع و نه آنچنان پیگیر که در زمان معاویه بود. معاویه دستور داده بود که از علی علیه السلام روایتی نقل نکند. درباره علی علیه السلام هم روایتی نقل نکند. با شیعیان علی علیه السلام هم معاشرت نکند. کار به جای رسیده بود که اگر کسی با کسی دشمن بود، می گفت این شیعه علی علیه السلام است و این تهمت استدلال و اقامه بیانه لازم نداشت. وقتی می گفتند کسی شیعه علی علیه السلام است، معنایش این بود که باید دستگیر شود و برود به زندانهای چنین و چنان حکومت اموی و بعد هم اعدام شود و از بین برود. به قول مورخان، الاخذ بالزنه والقتل بالتهمه. اگر نسبت به کسی زنین می شدند، او را می گرفتند و اگر کسی متهم می شد، او را می کشتند. دوره بنی امیه تمام شد. در دوره بنی عباس هم بنده یک خلیفه را سراغ دارم که همینجور عمل می کرد و او متوکل عباسی بود که در صدد بود نام اهل بیت و نام این خاندان را از بین ببرد و قضیه کربلا و قضیه آب بستن و مانند این حرفها را بیش از آن مقداری هم که لازم است آقایان شنیدند. این یک جور از بین بردن است، ولی این جور از بین بردن چقدر مؤثر است؟ خیلی کم تأثیر دارد. شیخ رازی آل یاسین، مؤلف بزرگوار کتاب صلح الحسن علیه السلام میگوید در تکوین عالم خاصیت زور و استبداد این است که انهو یک سنتی است که هرگاه روی هر مسئله فکری و هر جریان فکری زور و استبداد و قدرتنمایی به وجود آمد، آن جریان فکری رشد میکند. این خاصیت طبیعی است. اتفاقا تجربه ها هم همین را به ما نشان میدهد. بنابراین این راه خیلی راه موفقی نبود و دیدید که در زمان خود معاویه آن همه فشارها، آن همه خفقانها، آن همه اعدامها به جایی نرسید. تا آنجا که بعد از آن که پسرش روی کار آمد در کوفه شورش شد. در خود مدینه امام حسین علیه السلام حرکت کرد. عبدالله زبیر چنین کرد، چنان کرد و این آتشهای خفتهی در زیر خاکستر همه برق زد و جرقه زد و به وجود آمد و خودش را نشان داد. بنابراین این راه خوبی نبود. دو، تحریف چهره آن قهرمان. و من به شما عرض کنم ای کاش همه خلفای بنی امیه و خلفای بنی عباس اشتباه می کردند و راه معاویه را دنبال می کردند. اما متاسفانه اینها این اشتباه را نکردند و راه معاویه تعقیب نشد و راهی بهتر از راه معاویه اختراع شد و آن این بود. چهره را از بین نبردند. نام را نخواستند زیر خروارها خاک دفن کنند. آمدند چهره را تحریف کردند و این خطرناک است. این کار گرفت. آنچنان گرفت و آنچنان این تیر به هدف رسید که دوره بنی امیه سر آمد. دوره بنی عباس سر آمد قرنها بر این گذشت و دوستان اهل بیت، اهل بیت علیهم السلام را آنچنان می‌بینند که آن دشمنان می‌دیدند. در زندگی اهل بیت علیهم السلام این جنایت بزرگ موفق شد. هنوز آنچنان است که شیعه امام صادق و مدعی تبلیغ سخن امام صادق علیه السلام ایشان را آنچنان معرفی می کند که اگر چنانچه شما را آنجور معرفی کنند فحش تلقی می شود. اگر من را آنجور معرفی کنند توهین تلقی می شود. و اگر امروز هر چهره موجهی را آنجور معرفی کنند بی‌ادبی تلقی می شود. امام سجاد علیه السلام را همین جور معرفی کردند. امام سجاد علیه السلام را یک آدم ضعیف بی اراده بازیچه بیمار معرفی کردند. امام بیمار. هیچ نام دیگری، هیچ عنوان دیگری، هیچ لقب افتخارآمیز دیگری غیر از بیمار برای یک امام پیدا نکردند. امام سجاد علیه السلام بنیانگذار نهضت مخفی شیعه پس از کربلا. آن هم چه امامی؟ امام چهارمی که به نظر ما بنیانگذار نهضت مخفی شیعی بعد از واقعه کربلا است. امام سجادی که متزلزل کننده بنیان اموی است. کسی که ضامن همه نهضت هایی است که در طول تاریخ تشیع به وسیله شیعه انجام گرفته. امام سجاد علیه السلام مادر همه اینها و به وجود آورنده همه اینهاست. شیعه امروز امام سجاد علیه السلام را یک بیمار می داند، در حالی که بیماری امام سجاد آنچه در تاریخ هست محدود به همان چند روز کربلاست. خب شما هم در عمرتان چند روز بیمار می شوید. بنده هم بیمار می شوم. هر آدم ورزشکار قوی هیکل نیرومندی هم در عمرش چند روزی بیمار می شود. اسم بیمار که دیگر نباید تا آخر روی این شخص بماند. به جای نامها و این عنوانهای افتخارآمیز، امام مجاهد، امام عالم، امام آگاه، امام سازمان بخش، امام تشکیلات ده، امام به وجود آورنده نهضت، امامی که موتور گردونه تاریخی تشیع است، بگویند امام بیمار. پس ببینید که واقعاً این شیوه دشمن گرفته و ما امروز در مقابل یک تحریف چندین قرنی قرار داریم. ما در مقابل یک چنین انبوه متراکمی از دروغ قرار داریم. بایستی از لابلای این همه دروغ‌ها، این همه ظلمت‌های متراکم، حقیقت منور را، حقیقت درخشان را کشف کنیم و بیرون بیاوریم. کار مشکلی هم هست، اما شدنی است. گفتیم که شناخت زندگی امام و سیره عملی امام دارای این دو فایده است. یکی این که آموزنده است و دیگر این که برانگیزاننده و به اهتزاز درآورنده است. انسان را در پیچ و خم‌های زندگی کمک می‌کند. به انسان حالت تفاخر و مباهات می دهد. تعبیر جامع‌تری برای فایده دوم هست و آن این که در انسان روح غروری به وجود می آورد. این احساس را در پیروان امام به وجود می آورد که راهی که او می رفت و امروز من شیعه مدعیم که راه او را می روم راه خداست، راه پر افتخار است، راه افتخار آفرین است و بنابراین این راه را باید پیمود و باید رفت. شناخت امام این دو فایده را دارد. کامل نبردن ما از دو فایده شناخت امام. متاسفانه امروز هیچ یک از این دو فایده در اختیار ما نیست. ما نه به صورت آموزنده زندگی امام را فهمیده ایم و نه به صورت برانگیزاننده. وقتی به زندگی ائمه هدی علیهم السلام نگاه می کنیم، چیزی از زندگی اینها به دست نمی آوریم. خب اگر بخواهید به ظاهر نگاه کنید، زندگی زندگی متناقضی است. به حسب دریافت عوام مردم و آنهایی که در حکم عوامند، امام حسن علیه السلام یک جور زندگی می کند، امام حسین علیه السلام نقطه مقابل او زندگی می کند. هر دوی اینها زندگیشان با امام چهارم فرق دارد. هر سه اینها زندگیشان با امام هشتم فرق دارد. هر چهار اینها زندگیشان با زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام فرق دارد. هر پنج نفر اینها زندگیشان با زندگی امام دوازدهم علیه السلام فرق دارد. آیا تناقض نیست؟ آیا اینها متناقض عمل می کنند؟ وجود تضاد ظاهری بین سیره برخی از ائمه علیهم السلام با بعضی دیگر. اتفاقا این تناقض به همین صورت تناقض مورد قبول یک عده‌ای هم هست. یک مسئله ای را مطرح می کنی، دلیل می خواهد. از گفته امام حسین یا از عمل امام حسین علیه السلام شاهدی برایش می آوری. برای اینکه به شما جواب بدهد می گوید امام حسن علیه السلام را چه می گویی؟ ببینید، اصلا مثل اینکه در ذهن او امام حسن و امام حسین علیه السلام کارشان متناقض است. برای اینکه حرف تو را رد کند، حرف تو را جواب بدهد که تو از امام حسین علیه السلام شاهد آوردی، میگوید امام حسن علیه السلام را چه میگویی؟ فوراً باید به او گفت: برادر، من و تو که با هم برادر دروغی هستیم، حرفمان و فکرمان و راهمان متناقض است. اما امام حسن و امام حسین علیه السلام برادر واقعی اند، برادر فکری اند، برادر ایمانی اند، علاوه بر برادری نژادی. لذا ممکن نیست راهشان متناقض باشد. تو اگر قبول کردی که امام حسین علیه السلام یک جور خاصی عمل کرده، باید قبول کنی که امام حسن علیه السلام هم همان جور عمل می کند. اگر زندگی امام حسن علیه السلام را غیر از آن می بینی، در بینش خود و در نگرش خود تجدید نظر کن و بدان که اشتباه کرده ای. ثم مرجع البصر کرتین. دوباره نگاه کن. ببین که زندگی امام حسن علیه السلام چگونه است. این تناقض در ذهنشان وجود دارد. به زندگی هشت امام بعد از امام حسین استناد می کند. آقا امام صادق چرا این جور عمل کرد؟ آقا امام هشتم چرا چنان کرد؟ اگر ما بخواهیم به سبک بحثی که تا کنون شده بحث کنیم، در زندگی خود هر یک از ائمه علیهم السلام، تناقض‌های آشکار عجیبی دیده می‌شود که به هیچ وجه قابل جمع کردن نیست. از طرفی ائمه ما مردمی بودند ساکت، به گفته معروف و مشهور و متداول، صامت، رام و مطیع، بلکه حتی مؤید، آنقدر مؤید که خلیفه قبل سقط شده، خلیفه بعدی که برادر اوست یایش نشسته. امام به مادر این دو نامه می‌نویسد:
یعزیها به موسی ابنها و یوحنیها به هارون ابنها.
بعد در آن نامه می نویسد که من قربان خلیفه بشوم. نامه ای که به خود خلیفه هم نیست. خب کسی بخواهد قربان کسی هم برود، رو در روی او قربانش خواهد رفت. چرا در نامه؟ چه احتیاجی است که در نامه به مادرش بنویسد که خدا من را قربان او کند؟ خدا هر شری را که به او می خواهد برساند به من برساند. یک جا رفتار اینجوری است. یک جا هم همین امام یا فرزند همین امام را می بینی که سالیانی در زندانهای تاریک و در تابوره ها زندگی می کرد و به سر می برد. شواهدی به منظور ابطال احتمال سازشکار بودن ائمه علیه السلام. تمام امامان از امام سجاد علیه السلام به بعد، یعنی امام باقر، امام صادق، امام موسی بن جعفر، امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام، هر کدام یک بار، دو بار، سه بار زندان رفتند و تبعید شدند. البته امام هشتم به یک صورت دیگر تحت نظر قرار گرفت. بنده سوال می کنم که اگر چنانچه واقعا امام هفتم آنقدر با قدرت زمانش صمیمی و یگانه است که به او می گوید قربانت بشوم و شری که به جان تو می خواهد بخورد به جان من بخورد، خب آیا برای دستگاه کار عاقلانه است که این شخصیت موافق خود را، این شخصیت خیرخواه خود را، این آدم رام را بکشد یا به زندان بیندازد؟ عقلای عالم این کار را می کنند؟ اگر تو جای هارون بودی می کردی؟ فرض کنید یک نفری است علاقمند به شما. خیلی هم دوستدار شماست، در سر و علن هم رفیق شماست، در علن که به نمازت می آید و به تو اقتدا می کند، تابع حکومتت است. هر روزی که تو روزه گرفتی او روزه می گیرد، هر روزی که تو افطار کردی ولو روز ماه رمضان هم باشد او افطار می کند. علنن به تو می گوید من غلام تو هم، می خواهی من را بکش، می خواهی من را آزاد کن، که از امام چهارم نقل است از آن تحریف های شاخدار و واضح البطلان. یک چنین آدمی که اینقدر با تو یگانه است و از طرفی عده زیادی به او علاقه‌مندند، عده زیادی حرف او را مثل وحی منزل می دانند، اگر او با تو دشمن بود، آن عده هم با تو دشمن می شدند، و چون او با تو دوست و یگانه است، آن عده هم با تو دوست و یگانه اند. آیا یک چنین آدمی را تو هرگز خواهی کشت؟ به زندان خواهی انداخت؟ و سائل رنجش خاطر او را فراهم خواهی کرد؟ اگر بکنی، ممکن است به تو عاقل گفته شود؟ مسلماً نه. چطور بود که هارون عقلش از تو کمتر بود؟ منصور عباسی عقلش کمتر بود؟ واقعاً تو چه جواب می دهی؟ خب، موسی بن جعفر علیه السلام که این همه در اقطار عالم اسلامی مرید و علاقه مند دارد، بنده نگاه کردم، شهرهای معروف بودند به دوستی اهل بیت علیهم السلام، مثل کوفه، قم، خراسان. خراسان کجاست؟ تقریبا آن انتهای مرزهای اسلامی. می رفت تا سند امروز، یعنی تا پاکستان امروز، تا آنجا خراسان بود. این مردم دور از مرکز قدرت که امکان هر گونه حرکتی و تلاشی و فعالیتی هم برایشان وجود دارد، علاقمندند به موسی بن جعفر. موسی بن جعفر علیه السلام هم علاقمند به هارون است، یا تابع مصالح هارون است، یا اگر هم باطنن علاقمند نیست و او را سنی می داند یا کافر می داند و مبغض امیرالمؤمنین علیه السلام می داند، عملا تسلیم اوست، مثل یک بره زیر کارد رام اوست. آیا برای هارون عاقلانه است این آدم لوس دوستدار ملاحظه کار سازشکار ترسوی عافیت طلب را که این همه هم مرید دارد بکشد، از بین ببرد یا به زندان بیندازد؟ اولا یک حامی خوب را از دست بدهد، بعد هم این همه مردم را از خودش ناراضی کند؟ آیا این عاقلانه است؟ اگر عاقلانه نیست، هارون نمی کند، چون هارون خیلی عاقل است. نه فقط هارون عاقل است، مأمون هم خیلی عاقل است، منصور هم خیلی عاقل است. در آن دوره تاریخی اسلام، در زمان بنی امیه و بنی عباس، تمام خلفایی که در رأس جامعه اسلامی بودند، همه افراد عاقلی بودند. نه عقل به معنای ما عبد به الرحمن، نه، همین عقل مادی شیطنت‌آمیزی که افراد دارند. خب اینها خیلی عالی ترش را داشتند. این همه رقیب را اینها ساکت می کردند. این همه کشور را اینها نگه می داشتند. مثلا فرض بفرمایید خسرو پرویز یا آن بقیه فاتحانی که در گذشته بودند، کوروش، داریوش، اردشیر بابکان، دیگران و دیگران، آیا اینها عاقل نبودند؟ چه کسی می گفت عاقل نبودند؟ اگر عاقل نبودند چگونه این منطقه وسیع را اداره می کردند؟ منطقه حکومت هارون الرشید از همه اینها بیشتر بود. هارون الرشید عاقل نبود؟ نمی فهمید؟ پس یک چیز دیگری در کار است برادر، یک مطلب دیگری است. یا او عاقل نبوده، دیوانه بوده، آدم نفهم بی تشخیصی نسبت مساله خودش یا بی علاقه به مساله خودش بوده، یا موسی بن جعفر علیه السلام آنجور که تو میگویی نیست. موسی بن جعفر سازشکار نبوده. موسی بن جعفر کسی بوده که زنده ماندن او برای هارون خطرناکتر بوده است از کشتن او. با اینکه کشتن او هم خیلی خطرناک بوده. خطر نارضایی مردم، خطر شورش مردم، خطر اختشاش در میان مردم، همینطور که اتفاق هم افتاد. خطر متوجه شدن مردم پایتخت، یعنی بغداد، و فهمیدن آنها که این فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله است، که بالاخره هم فهمیدند. با اینکه این خطرها وجود داشت، اما وجود خود امام یک خطر خیلی بالاتری داشت که این خطرها همه در مقابل آن صفر است. خب اینها مسائلی است که باید با آنها برسیم. آنچه تا حالا در این بخش اخیر از صحبت‌هایم گفتم دریافت‌های من است و تا کنون ادعاست، اما گمانم این است که اینها در ضمن مسائلی که طرح خواهیم کرد باز روشن شود. فهرستی از بحث‌های آینده کتاب. باری برنامه بحث ما در روزهای آینده این است. اولا معنا می‌کنیم که امامت برای چیست و چرا باید بعد از پیغمبر عده‌ای به نام امام در میان جامعه وجود داشته باشند. دیگر اینکه اصلاً امامت دارای چه فایده است، دارای چه اثری است و برای تأمین چه هدفی مقرر شده. یک بحث دیگری دنبال این داریم. این مطالب را که میگویم برای این است که سلسله بحث در ذهن شما بماند. اجمالاً بدانید که ما درباره چه نقاطی بحث خواهیم کرد و آن این است که خط مشی کلی امامان چه بوده. آیا آن هدفهایی که برای امامت مورد نظر بود در زندگی امام ها منعکس بود یا نبود؟ و اگر بود در چه دوره‌ای و در چه زمانی و به چه صورتی بود؟ دوره های زندگی ائمه علیهم السلام را تقسیم خواهیم کرد که چند دوره است. از این که گذشتیم مناسبات اینها را داریم. مناسباتشان با قدرت ها، با منصور، با هارون و با دیگران. مناسباتشان با شیعیان. آیا شیعه جمعیتی بودند که مریدان یک آقایی بودند به نام موسی بن جعفر علیه السلام، بدون این که همدیگر را بشناسند، بدون این که با هم ارتباطی داشته باشند؟ یا نه، این افراد، این آحاد مهرهایی بودند در یک تشکیلات. اینها را رسیدگی می‌کنیم و شواهدی برای آنچه مورد نظر ما است که در روایات هست. مقداری از روایات را که همراه هم هست برایتان می‌خوانم. سوالاتی در مورد اقدامات انقلابی نوادگان امام حسن علیه السلام. بعد می رسیم به این که یک عده کسانی در تاریخ تشیع بودند که متاسفانه از نظر عامه کسانی که به تاریخ اسلام و تاریخ شیعه مراجعه می کنند، اهل منبر و اهل تحقیق و محدثین بدنامند. آنهایی که خیلی احتیاط می کنند، لعنتشان نمی کنند، فوقش می گویند خدا هر جور که می داند با آنها عمل کند. آنها چه کسانی هستند؟ آنها یک سلسله امامزاده هایند. جرم اینها چه بوده؟ جرم اینها این بوده است که در مقابل قدرت‌های زمان قیام کردند و غالباً هم کشته شدند. بعضی‌ها هم البته به عجل طبیعی مردند و کشته نشدند. از قبیل زید بن علی بن الحسین، از قبیل محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی از اولاد امام حسن علیه السلام، از قبیل حسین بن علی شهید فخر، از قبیل محمد ابن ابراهیم ابن اسماعیل ابن طباطبا جد سادات طباطبایی، از قبیل ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن. یک عده‌ای هستند از این قبیل که شما در کتب تاریخ که نگاه کنید گریه امام برای کشته شدن اینها نقل شده، اما چهره اینها یک چهره منفوری است، چهره محبوبی نیست، برای خاطر اینکه گفته می شود اینها بی اجازه امام خروج کردند، قیام کردند و امام راضی نبوده است و چه و چه و چه. درباره اینها هم یک بحث هست که آیا واقعاً قضیه همین بوده؟ آیا آنها منفور امام بودند؟ یا اگر منفور امام نبودند و محبوب امام بودند، آیا امام به کار اینها راضی بوده یا نبوده؟ و اگر به کار اینها راضی بوده است، آیا به اینها کمک هم می کرده یا نمی کرده؟ در اینجا هم ما یک بحثی داریم که اتفاقاً از سایر بحث‌هایی که در این زمینه خواهیم داشت شاید مفصل‌تر و مبسوط‌تر باشد و شواهد و قرائنی برای آنچه خودمان فکر کرده ایم در دست است که انشاءالله عرض می‌کنیم. سوالاتی درباره تقیه. بعد یک مسئله دیگری پیش می‌آید و آن مسئله تقیه است. البته مسئله تقیه یک مسئله فقهی است و خیلی مفصل که 4-5 تا دهه مثل دهه ما لازم است تا انسان بتواند آن را از اول تا آخر کاملا رسیدگی کند و نتیجه کافی و وافی و لازم را بگیرد. بحث ما درباره تقیه یک بحث جانبی و حاشیه‌ای است. به این معنا که تا زندگی ائمه علیهم السلام به آن صورت که ما میگوییم مطرح میشود، یک عده میگویند آقا پس تقیه چه شد؟ ما روشن می‌کنیم که آیا تقیه به آن صورتی که ما می‌گوییم با زندگی ائمه علیهم السلام منافاتی دارد یا ندارد، و اگر منافات ندارد پس معنی تقیه چیست و ائمه علیهم السلام چگونه تقیه کردند و روایات تقیه را آن مقداری که لازم باشد از روی کتاب یا از روی نوشته های خودمان برای شما می‌خوانیم. بعد که برای شما روشن شد تقیه به چه معناست، آن وقت می‌فهمید که ائمه علیهم السلام چگونه تقیه می‌کردند و سعی می‌کنیم آنچه را که گفتیم با روایات ائمه علیهم السلام و کلمات خودشان اثبات و روشن کنیم. البته چند تا مسئله دیگر هم هست که شاید جزء فروع یا جزء اصول درجه دوم باشد که اینها را هم بعداً مطرح خواهیم کرد. گمانم هم این است که این بحث‌ها حدوداً 5-6 روزی طول بکشد. امروز روز چهارم است. بنده سعی می‌کنم این بحث‌ها را انشاءالله تا روز 11 تمام کنم. البته بحث‌ها فشرده است. ممکن است هم سعی کنم یک قدری فشرده ترش کنم. و چون وقت کم است و مجال اندک است و مطلب به نظرم زیاد است، سعی می کنم که هرچه بتوانم مطلب را فشرده تر و کوتاه تر بیان کنم و به حواشی نپردازم مگر جایی که لازم باشد. امسال تصمیم بنده این بود که از روز اولی که اینجا منبر می روم برخلاف معمول هر روز روزه مفصلی بخوانم، چون سابقا گاهی نهی می شد. اتفاقا نه دیروز و نه امروز اصلا وقت نشد که بنده روزه بخوانم. انشاءالله باشد برای فردا. نسألک و ندعوک یا الله و یا الله و یا الله. پروردگارا به محمد و آل محمد تو را سوگند می دهیم. دست تحریفی که چهره این بزرگ مردان را در برابر نظرهای بزرگان و دوستانشان از شکل واقعی برگردانده و مشوه ساخته قطع بفرما. پروردگارا توفیق پیروی کامل از زندگی این بزرگواران و از برنامه‌های آنان به ما که مدعی تشیع هستیم عنایت بفرما. پروردگارا ما را به قصورها و تقصیرها و گناه‌های فردی و گناه‌های اجتماعی و گناه‌های فکریمان که با آنها توجه نداریم توجه بده و وسیله توبه کامل و برگشت از این گناهان را برای ما فراهم بفرما. ما را در زمره دوستداران و پیروان و شیعیان اهل بیت زنده بدار و ما را در شمار آنان محشور بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد همه نیازها و حاجتهای ما را برآورده بفرما. به حرمت سوره الفاتحه.